از رادیو زودی خوش آمدین. 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان الله میرزایی در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای 1 ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش های را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری میشنوین که مقامات حکومت افغانستان امروز ادعایی را که در اسناد دیپلماتیک امریکا توسط ویکی‌لیکس افشا شده احمقانه خواندند. در نیمه دوم هم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که وزیر خارجه امریکا امروز گفت همسایه های ایران مانند ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای تهران نگرانی دارند. همچنان وزیر دفاع کره جنوبی امروز گفت اگر نیروهای کره شمالی بار دیگر مانند حمله ماه گذشته مناطق کره جنوبی را هدف قرار دهند، سئول با حملات هوایی به آن پاسخ شدید خواهد داد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم. مقیم نایب با شماست.
کمیته صلیب سرخ بین‌المللی هشدار داده است که احتمال می‌رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود، مگر اینکه حکومت کابل با طالبان شورشی اختلافاتشان را از طریق سیاسی حل کنند. در ولسوالی میوند ولایت قندهار در عملیات تصفیهی که اخیراً صورت گرفت حداقل 31 تن افراد مسلح دستگیر شدند. و در نتیجه دو درگیری در ولسوالی های قیصار و پشتونکوت ولایت فاریاب 2 تن از مخالفین مسلح کشته و 3 تن دیگر آنها زخم برداشتند. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی هشدار داده است که احتمال می‌رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود، مگر اینکه حکومت کابل با طالبان شورشی اختلافاتشان را از طریق سیاسی حل کنند، اختلافاتی که موجب افزایش تلفات روزافزون غیر نظامیان شده است. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی دیروز اعلان کرد که جنگ‌های شدید در سال جاری سبب تلفات بیشتر افراد ملکی در افغانستان شده و افغان‌هایی که در نقاط دوردست زندگی میکنند از دسترسی به خدمات ابتدایی صحی بی بهره هستند. جزئیات بیشتر این خبر را در این برنامه میشنوید. در ولسوالی میوند ولایت قندهار در عملیات تصفیهی که اخیراً صورت گرفته حداقل 31 تن افراد مسلح دستگیر شدند. قمندان سرحدی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت در این عملیات یک زندان مخفی مخالفین نیز از بین رفته و مواد کیمیاوی هنگفته به دست آمده است. همزمان قمندان امنیه قندهار خان محمد مجاهد بر رادیو آزادی گفت که تعداد زیادی از افراد مشکوک کارمندان دولتی و بزرگان قومی را مورد هدف قرار می دادن بازداشت شدند. در نتیجه دو درگیری در ولسوالی های قیصار و پشتونکوت ولایت فاریاب 2 تن از افراد مخالف دولت کشته و 3 تن دیگر آنها زخم برداشتند. سید مسعود آشمی سخنگوی قمندان امنیه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت در این درگیری ها به نیروهای دولتی کدام آسیب نرسیده است و افزود
حمله دشمن دفع گردیده، در جریان زد خورد تعداد 2 تن از مخالفین کشته و 1 نفرشان زخمی میگردند. همچنان در درگیری که امروز در منطقه پوسته تخت بازار ولسوالی پشتونکوت ما با مخالفین صورت گرفت، در نتیجه زد و خورد تعداد 2 نفر از مخالفین مسلح دولت زخمی گردیدند.
اما تا کنون گروه های مخالف در این مورد تبصره نکردند. گفته می شود که ولسوالی های قیصار و پشتونکوت از جمله ولسوالی های ناهمن ولایت فاریاب به شمار می رود. 51 تن از انجینران وزارت فواید عامه افغانستان دیروز اسناد فراغت از یک دوره آموزشی در مورد امکان سنجی سرک ها را به دست آوردند. این برنامه آموزشی بخشی از تلاش های اداره کمک های انکشافی ایالات متحده جهت ارتقای ظرفیت های لازم وزارت فواید عامه به شمار می رود. تا این برنامه انجینران در مورد امکان سنجی سرک ها، محیط زیست، همکاری های اجتماعی، جیو تکنیکال، تحلیل سرک ها، طرح و اداره مراحل پروژه سرکسازی آموزش دیدند. اشتراک کنندگان این دوره آموزشی روی پروژه واقعی سرکسازی در شمال کابل عملا کار کردند. و نخستین معموله انار افغانستان به کانادا رسید. اداره کمک های انکشافی ایالات متحده آمریکا در اعلامیه‌ای در ارتباط با صادرات میوه افغانستان گفته است این معموله های انار که در داخل کانتینرهای مخصوص یخچالدار جابجا شده بود از بندر کراچی به دبی و از آنجا به کانادا صادر گردید. قرار است انار افغانستان به هلند هم صادر شود. اداره کمک های انکشاف ملل متحد در حال حاضر در صادرات میوه افغانستان را به کشورهای مختلف جهان مساعد می سازد. قبلا این اداره انگور افغانستان را به هند صادر کرده بود. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت همسایه‌های ایران مانند ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای تهران نگرانی دارند. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا این مطلب را امروز در بحرین به خبرنگاران گفته است. این مطلب زمان بیان می‌گردد که قرار است نماینده‌های کشورهای پرقدرت جهان روز یکشنبه 6 دسامبر در شهر ژنو سوئیس در مورد برنامه اتمی ایران گفتگو و مذاکره را آغاز کنند. ایران می‌گوید برنامه اتمی این کشور صلح‌آمیز است. خانم کلینتون که اکنون در بحرین می‌باشد قرار است گفتگویی را به نام مانامو در مورد امنیت شرق میانه آغاز کند. تیارات اطفائیه از 4 کشور بلغاریا، اردن، یونان و بریتانیا امروز به اسرائیل پرواز کردند تا برای خاموش ساختن آتش در جنگل نزدیک به شهر آیفا در شمال آن کشور کمک کنند. حریق در این جنگل که در تاریخ اسرائیل سابقه ندارد تا کنون جان 40 تن را گرفته و تلاش برای تخلیه مردم منطقه جریان دارد. گفته می شود که این آتش سوزی از یک انبوه بزرگ کثافات آغاز گردیده و اسرائیل تیاره‌های دارای تانکرهای آب‌پاش را برای خاموش ساختن آتش در اختیار ندارد. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید امیدوار است که کمک قوای اطفائیه بتواند آتش را تا روز شنبه خاموش سازد. وزیر دفاع کوریا جنوبی امروز گفت اگر نیروهای کوریا شمالی بار دیگر به مانند حمله ماه گذشته مناطق کوریا جنوبی را هدف حمله قوای زرهدار قرار دهد، کوریا جنوبی با حملات هوایی به آن پاسخ داده متجاوز را شدیداً مجازات خواهد کرد. کیم کوان جین که از طرف رئیس جمهور کوریا جنوبی با مقام وزارت دفاع تعیین شده است، این مطلب را در اجلاس پارلمان کشور اظهار نمود. او افزود: اگر کوریا شمالی به حملاتش ادامه دهد ما با استفاده از نیروی هوایی به آن پاسخ خواهیم داد. در حال حاضر آبهای کوریا جنوبی بزرگترین تمرینات نظامی به اشتراک نیروهای ایالات متحده و ژاپن دوام دارد. در این تمرینات 45,000 عسکر آمریکا و ژاپن شرکت دارند. اداره ارزکننده خدمات اینترنتی در آمریکا که برای وبسایت جنجال برانگیز ویکیلیکس نیز خدمات ارائه کرد میگوید از ارائه خدمات برای ویکیلیکس به خاطر منصرف شده است که در این اواخر وبسایت مذکور مورد هدف حملات بیشمار هکرها قرار گرفته است. این اداره گفت وبسایت ویکیلیکس را اواخر دیروز از فهرست خدمات حذف کرد چون حملات متعدد هکرها بر این وبسایت دسترسی به 500,000 وبسایت های دیگر در این شبکه را با تهدید مواجه ساخت. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقامات حکومت افغانستان امروز ادعایی را که در اسناد دیپلماتیک آمریکا توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا شده احمقانه خواندند. در این اسناد گفته شده که سفیر آمریکا در کابل رئیس جمهور کرزی را یک رهبر هزیانگو و ضعیف می‌داند. سازمان صلیب سرخ بین المللی با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده که احتمال دارد این وضعیت در سال 2011 میلادی بدتر شود. سخنگوی صلیب سرخ در بخش از اظهاراتش به رادیو آزادی گفت
ادامه نگرانی های ما به خاطر تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم منازعات مسلحانه بالای افراد ملکی در افغانستان میشه.
ایالات متحده آمریکا عربستان سعودی را تحت فشار قرار داده تا با استفاده از ثروت، نفت و داشتن روابط نزدیک با تندروان اسلامی برای آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان همکاری کند. درباره وضعیت ولسوالی سنگین ولایت هلمند و اراس بعضی از مؤسسات خیریه از طالبان در امین ولسوالی گزارش را خواهید شنید. در کنار سایر مطالب خبری برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات حکومت افغانستان امروز ادعاهایی را که در اسناد دیپلماتیک آمریکا توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا شده احمقانه خواندند. آنها همچنان از تبصره در مورد مطالب نشر شده در ارتباط با رئیس جمهور کرزی خودداری کردند. پیش از این ویکی‌لیکس با نشر اسناد گفته بود که سفیر آمریکا در کابل رئیس جمهور کرزی را یک رهبر هزیانگو و ضعیف می‌داند. جزئیات بیشتر در این مورد با قادر حبیب.
حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با آژانس خبری فرانس پرس انتشار این اسناد توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را به اهمیت جلب داده و گفته است در این اسناد مطلب بسیار جدیدی وجود ندارد که تأثیر منفی بر روابط افغانستان با جامعه بین المللی بگذارد. در یکی از این اسناد آمده است که کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده در کابل رئیس جمهور کرزی را یک شخص فاقد بصیرت و ضعیف خوانده است. بر اساس این اسناد افشا شده آیکنبری رئیس جمهور کرزی را هم کرده که گویا وای ابتدایی ترین اصول دولت سازی را درک کرده نتوانسته است. ویکی‌لیکس به نقل از آیکنبری نوشته است بعید به نظر می رسد که رئیس جمهور کرزی به نواقص کاریش اعتراف کند و این امر مایه پریشانی وای است که رئیس جمهور کرزی یک شریک با مسئولیت نیست. ریاست جمهوری افغانستان در مورد این ادعاها تبصره نکرده است. البته پیش از این روز دوشنبه وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد اسناد افشا شده توسط ویکی‌لیکس در کنفرانس خبری در کابل گفت در مجموع اسناد افشا شده بر روابط ایالات متحده و افغانستان که دارای روابط استراتژیک هستند تاثیرگذار نخواهد بود، اما در صورت لزوم حکومت افغانستان در زمینه موضع گیری خواهد داشت.
این اسناد را هم مطالعه می‌کنیم، در صورت لزوم موضع گیری خواهد کردیم، اما این در مجموع اسناد مخفی است که از سوی یک نهاد افشا شده. ما تو فکر نمی‌کنیم که موضع‌گیری ضرورت داشته باشه، اما به هر حال اگر چیزی یافتیم قابل از اینکه باید موضع‌گیری شود قبولش حتما موضع خود خواهد گرفتیم.
به نظر می‌رسد که با ادامه افشای مراودات دیپلماتیک آمریکا توسط ویکی‌لیکس مقامات افغان مجبور به موضع‌گیری شدند. احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی به فرانس پرس گفته است که رئیس جمهور کرزی روز شنبه در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ خواهد گفت. در یکی از این اسناد افشا شده آمده است احمد ضیا مسعود معاون اسبق رئیس جمهور کرزی با 52 میلیون دلار نقد وارد امارات متحده عرب گردیده است. یک دستیار دیگر رئیس جمهور افغانستان در صحبت با فرانس پرس این ادعا را احمقانه خوانده و گفته چطور امکان دارد که باور کرد یک شخص 52 میلیون دلار را در یک طیاره به کشور دیگر انتقال دهد. البته واشنگتن در ارتباط با فساد اداری در افغانستان مایوسیش را پنهان نکرده و پیش از این نگرانیش را در این مورد مکررن ابراز داشته است. حامد علمی گفته است حکومت افغانستان اقداماتی را در راستای مبارزه با فساد اداری انجام داده و جزئیات ارائه شده در اسناد محرم افشا شده را به سالهای پیش نسبت داده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل انتشار این اسناد محرم را محکوم کرده و در اعلامیه گفته است که این امر بر روابط دو طرف تاثیرگذار نخواهد بود.
شنیدین که مقامات حکومت افغانستان نشر گزارش اخیر صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را در مورد رئیس جمهور کرزی احمقانه خواندند. پیش از این ویکی‌لیکس گفته بود که سفیر آمریکا در کابل حامد کرزی را یک رهبر هزیانگو و ضعیف که خود را بیش از حد آگاه می‌داند تلقی کرده است. برنامه‌نویس خبرگزاری رویترز اظهارات کارل آیکنبری شاید روابط میان کابل و واشنگتن را که از قبل با تنش‌ها همراه بوده با یک چالش تازه روبرو سازد. در گذشته آمریکا و افغانستان تأثیرات گزارش‌های نشر شده از سوی ویکی‌لیکس را در روابط هر دو کشور کم اهمیت جلوه داده بودند. انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی به زودی در این مورد گزارش‌ها سخنرانی داشته باشد. سازمان صلیب سرخ بین المللی با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده که احتمال دارد این وضعیت در سال 2011 میلادی بدتر شود. مقامات اداره صلیب سرخ در افغانستان میگویند ادامه درگیری های مسلحانه، افزایش گروه های مسلح غیر مسئول و افزایش تلفات افراد ملکی در اثر درگیری ها میتواند وضعیت بشری در افغانستان را بدتر سازد و مانع رساندن کمک های بشری نیز شود. فوزیه احسان در کابل در همین مورد با عبدالحسیب رحیمی سخنگوی صلیب سرخ در افغانستان صحبت را انجام داده با هم بشنویم.
محترم رحیمی صاحب لطفاً بگوین که کدام مسائل در افغانستان بیشتر باعث نگرانی صلیب سرخ بین المللی شده که وضعیت بشری در افغانستان را میگه بدتر خواهد شد؟
وضعیت بشری از این لحاظ قابل نگرانی است در افغانستان که افزایش در گروه های مسلح خواهم گروه های نیروهای بین‌المللی باشه و یا هم نیروهای افغان باشه و یا مخالفین مسلح باشه رو به ازدیاد است. بر اساس تجربه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سال 2005 به این طرف، آنقدری که به نیروهای بین المللی و یا هم نیروهای افغان و یا مخالفین مسلح افزایش می‌یابد، به همون ترتیب مشکلات افراد ملکی و یا هم مشکلات مؤسسات بشری به خاطر رساندن کمک ها به افراد ملکی که از جنگ متضرر شده اند زیاد می‌یابد. کمیته بین المللی صلیب سرخ تقریبا 89 میلیون دلار را به خاطر کمک به افرادی که متضرر از جنگ شدند در سال 2011 به افغانستان تخصیص داده است.
تشکر. با گفته میتونین که وضعیت بشری در کدام مناطق افغانستان بیشتر نگران کننده است؟
ای که بگوییم که وضعیت بشری در کدام مناطق افغانستان بیشتر نگران کننده است، این مشکل است. ولی در مجموع گفته میتونیم که افزایش گروه های مسلح خوانزمیان منظم باشند و یا هم گروه های مخالفین مسلح و یا هم یک گروه مخصوصی که در یک محل منطقه فعالیت میکنند، اینا تلفات ملکی و همچنان موانع فراراه کمک‌های بشری را افزایش دادند.
طوری که شما هم یادآور شدین، یکی از نگرانی‌های صلیب سرخ تلفات افراد ملکی در اثر ادامه درگیری‌ها در افغانستان است. آیا ارقامی نزد شما وجود دارد که تلفات افراد ملکی در سال جاری میلادی در چه حدی بوده؟
بر اساس ارقامی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از شفاخانه میرویس قندهار، که یک شفاخانه است مراجعه‌ای برای فریت مردم به سمت جنوب و او شفاخانه را کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کمک میکنه، بر اساس ارقامی که ما دریافت کردیم در ماه آگوست و سپتامبر، تلفات ملکی در شفاخانه میرویس قندهار و یا تلفاتی که بر اثر جنگ صورت میگیره در شفاخانه میرویس قندهار تقریبا یک افزایش 100% نشان میده. دلیل این که در ماه اکتبر و سپتامبر سال 2009 شفاخانه میرویس قندهار تقریبا 500 مریض و یا زخمی بلااثر منازعات مسلحانه را در جنوب کشور دریافت کرده، ولی در سال 2010 کمیته بین المللی صلیب سرخ و یا شفاخانه میرویس قندهار تقریبا 1000 زخمی و یا مریض را که بلااثر منازعات مسلحانه متاثر شده اند دریافت کرده، که این یک افزایش دو برابری نشان میده.
تشکر. و طوری که گفتین، یکی از مسئولیت های صلیب سرخ رساندن کمک بشری به نیازمندان در سراسر افغانستان است. آیا گفته میتونین که در کدام موارد به خاطر رساندن کمک های بشری به مردم در راهتان موانع ایجاد شده باشه یا موانعی وجود داشته باشه؟
مشخصا این که ما بگوییم کدام موانعی در راه ما ایجاد شده، این مشکل است. اما در مجموع زمانی که کمیته بین المللی صلیب سرخ و یا هر مؤسسه بشری دیگه که در یک محل منطقه میره و با یک با دو و یا سه گروه مسلح در اونجا به خاطر دسترسی خود به او محل منطقه صحبت میکنه، این کار آسان باشه نسبت به این که یک مؤسسه بشری و یا کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک محل منطقه بره و با 5 یا 6 گروه مسلح در اونجا ملاقات بکنه و یا صحبت بکنه به خاطر دسترسی خود به او محل منطقه. زمانی که به یک محل منطقه نه تنها کمیته بین المللی صلیب سرخ بلکه تمام مؤسسات بشری که به یک محل منطقه میره، افزایش گروه های مسلح موانع فراری از اونا ایجاد میکنه. گروه های مسلح زمانی که من میگم خانی روهای بین المللی باشه، خانی روهای اردوی ملی و یا پلیس ملی باشه و یا هم مخالفین مسلح باشه.
به طور مشخص اگر بگوین کدام مسائل بیشتر باعث ادامه نگرانی های شما میشه، بخصوص در سال آینده که پیش رو است؟
ادامه نگرانی های ما به خاطر تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم منازعات مسلحانه بالای افراد ملکی در افغانستان میشه و همچنان افزایش گروه های مسلح و همچنان تاسیسات طبی و پرسنل طبی که به یک محل منطقه میرن باید به اونا احترام بگذارن. به دلیل از اینکه در یک محل منطقه زمانی که یک شخص زخمی میشه، خواه یک تن از کسانی باشه که در جنگ درگیر است و یا هم فرد ملکی باشه، زمانی که یک شخص زخمی میشه بر اساس قانون بین المللی بشردوستانه او حق دسترسی به خدمات صحی را داره. پس ما از طرفین درگیر در منازات مصالحانه میخواهیم که در قدم اول باید از تلفات ملکی جلوگیری بکنن و یا هم او را به حد اقل برسنن، و همچنان ما از طرفین درگیر در منازات مصالحانه خواه نیروهای بین المللی باشند یا نیروهای ملی باشند و یا هم مخالفین مسلح باشند، ما میخواهیم که تاسیسات طبی، دکترها و پرسنل طبی که با یک محل منطقه به خاطر تهیه خدمات صحی میرن باید به اونا احترام بگذارن و موانعی را سررای از اونا ایجاد نکنن، و همچنان مؤسسات بشری که خاصتا به خاطر فعالیت‌های بشری در یک محل منطقه تعیین شده هند باید به اونا موانع ایجاد نکنن و اونا را بگذارن تا کارشان نبکنن.
عبدالحسیب رحیمی سخنگوی سازمان صلیب سرخ بود که در مورد بعض نگرانی های این سازمان در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ایالات متحده آمریکا عربستان سعودی را تحت فشار قرار داده تا با استفاده از ثروت، نفت و داشتن روابط نزدیک با تندروان اسلامی برای آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان همکاری کند. اما عربستان سعودی در مورد رئیس جمهور پاکستان بدگمان است و استراتژی آمریکا را هم به نظر تردید می‌بیند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا عربستان سعودی را تحت فشار قرار داده تا برای آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان کمک نماید. اما عربستان سعودی راجع به رئیس جمهور پاکستان بدگمان است و استراتژی ایالات متحده آمریکا را برای افسار زدن شورشان هم به نظر شک می‌بیند. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از یک یادداشت دیپلماتیک فاشوده ایالات متحده آمریکا گزارش داد. عربستان سعودی از مدت‌ها به این طرف به علت استفاده از ثروت نفت و داشتن روابط عمیق مذهبی با تندروان اسلامی در هر دو کشور نفوذ فراوان دارد. عربستان سعودی یکی از دو کشوری بود که حکومت سقوط داده شده طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخت و هنوز هم روابط با رهبران طالبان دارد. اما عربستان سعودی علاقه ندارد تا میان طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری نماید. در سال 2008 میلادی تلاش عربستان سعودی برای یک جا کردن دو طرف در شهر مقدس مکه ناکام شد و در اوایل ماه گذشته وزیر خارجه سعودی سعود الفیصل گفت عربستان سعودی علاقه ندارد میانجیگری کند مگر اینکه طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع کنند. یادداشتی که در هفته جاری در صفحه اینترنتی ویکیلیکس به نشر رسیده تفاوت‌ها میان دو کشور را در مورد استراتژی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد. به اساس اسناد منتشر شده دیپلمات‌های آمریکایی بالای عربستان سعودی فشار وارد می‌نمایند تا با دادن کمک‌های مالی و تهیه معلومات استخباراتی حکومت آصف علی زرداری را کمک نماید. اما به اساس یک راپور سفیر ایالات متحده آمریکا در ریاض، شاه عبدالله در ماه جنوری سال 2009 میلادی در یک ملاقات با بارک اوباما گفت آصف علی زرداری یک رهبر فاسد و غیر مؤثر است و توانایی از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان را ندارد. در عین زمان وزیر خارجه عربستان سعودی با جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی اوباما گفته است ما باید خود را با رهبران قومی برسانیم، با آنهایی را که می توانیم با آنها کار کنیم، از آنهایی که علیه آنها باید بجنگیم از هم جدا نماییم. وزیر خارجه عربستان همزمان هشدار داده در صورتی که اردوی پاکستان جنگ علیه تندروان اسلامی را ادامه بدهد اعتبار خود را در میان رهبران قبایلی از دست خواهد داد. اما با نوشته آژانس سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان اظهارات این یادداشت را در مورد زرداری رد نمود و گفت زرداری شاه عربستان را به حیث برادر بزرگ احترام دارد. به اساس اسناد فاشوده ویکیلیکس عمرخان علی شیرزی سفیر پاکستان در ریاض و مقامات امریکایی شکایت نموده و گفته است عربستان سعودی ما را به جرم صحبت با ایرانی ها مجازات می نماید. در عوض عربستان سعودی برای نقش بزرگتر نواز شریف رهبر مخالف تلاش به خرج می دهد. چنانچه با اساس یک یادداشت دیگر سفارت امریکا، قبل از اینکه زرداری به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، سعودی نواز شریف را به حیث شخص عنوان کرد که می تواند ثبات بیاورد و با تندروان اسلامی که معمولاً با مذاکره حاضر نیستند صحبت نماید. اما جیم سمیت سفیر ایالات متحده امریکا در ریاض در یک یادداشت دیگر به وزارت خارجه آن کشور نوشته است: به طور عموم سعودی ها برای از بین بردن پناهگاه های ترورستان در پاکستان موافق هستند، اما سوال اینجاست که آیا روش را که ما طرح کرده ایم مؤثر است یا خیر. به نوشته جیم سمیت، روند بی نظم دموکراتیک در پاکستان سعودی ها را ناراحت ساخته و معلوم می شود که آنها برای آمدن یک مشرف دیگر که قابل اعتماد آنها باشد منتظر هستند.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ولسوالی سنگین ولایت هلمند از چند ماه به این سو تحت کنترل نیروهای بحری آمریکا قرار دارد. آنها مسئولیت امنیتی این ولسوالی را از قوای بریتانیا به دست گرفتند. سربازان قوای بحری آمریکا اکنون تلاش دارند تا زمینه رفاه و بازسازی را در این ولسوالی فراهم سازند تا مردم از جنگ دست بکشند. اما به گفته مقامات نظامی آمریکا رسیدن به این هدف کار آسان نیست، زیرا بعضن حتی مؤسساتی که محتاج هستند از حراس طالبان کمک‌های اردوی آمریکا را قبول نمی‌کنند. در این باره خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلب دارد که فشردهان را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
طرز العمل رسمی جنگ علیه طالبان در ولایت جنوبی هلمند که خطرناک‌ترین ولایت برای قوای خارجی میباشد این است که اول مناطق از حضور طالبان پاک شوند، بعد این مناطق به شکل دوامدار تحت نظارت قرار بگیرند و در مرحله سوم بازسازی شروع شود. به گفته کارشناسان این طرز العمل در عبارات ساده به نظر می‌رسد، اما برای رسیدن به پیروزی باید واقع بینانه فکر کرد. هدف کارشناسان شاید این باشد که در بعض موارد قوای خارجی باید با طالبان هماهنگی نشان بدهند تا موافقت آنها را برای انجام بعض پروژه ها به دست آورند. به نوشته خبرگزاری، سربازان آمریکایی و مشاورین ملکی بریتانیایی می خواهند در ولسوالی سنگین ولایت هلمند سرکا و مکاتب را اعمار کنند، اما در اینجا هنوز حضور طالبان واضح است و صدای ماشیندار انفجار هر روز به گوش می رسد. بریدمن کارل کدان، مسئول امور ملکی کندک قوای آمریکا در سنگین، میگوید او نمیخواهد که یک شهر افسانوی را در بالای یک تپه بسازد، بلکه در تلاش ساختن یک بنای باثبات است که کسی با آن مزاحمت ایجاد نکند. اما همین اقدام هم آسان نیست. سربازان قوای بحری آمریکا یا مارینها ماه اکتبر به ولسوالی سنگین آمدند. قبل از این قوای بریتانیایی در اینجا 4 سال پی هم در جنگ بودند و در تلاش برای پیشرفت تلفات سنگین را متحمل گردیدند. امروز بیش از 10 کارمند ملکی قوای بحری آمریکا و مشاورین حکومت بریتانیا در مرکز ولسوالی سنگین در بین گروه‌های رقیب و مشکلات دیگر کار می‌کنند. زمین‌های ماین‌گذاری شده، قراردادی‌های فسادکار، سران قومی حریص، مخالفین مسلح، مقامات تعیین شده توسط طالبان و از همه خطرناکتر دست‌اندرکاران مواد مخدر که می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند تا حاکمیت قانون برقرار نشود، در سر راه این فعالیت‌ها قرار دارند. هدف اساسی گروه خارجیان در سنگین این است که اعتماد مردم بر حکومت ولسوالی بیشتر شود. اما ولسوال در اینجا بلشکر میماند که 1 عسکر دارد، زیرا هیچ کسی حاضر نیست در چنین شرایط خطرناک با او کار کنند. برای کار خارج از مرکز ولسوالی این تیم خارجیان باید بر افغان‌های اعتماد کند که با طالبان همکاری دارند و باید قبول کنند که یک مقدار پول توسط قراردادی‌های محلی به مخالفین مسلح داده شود تا بگذارند که کار بازسازی پیش برود. به عقیده آنها این پول بالاخره به دست افرادی میرسد که به خاطر پول در صفوف طالبان میجنگند، نه آنهایی که سرسپرده هستند. به گفته مقامات هرچند تفتیش جدی بر مصارف پولها وجود دارد، اما با آن هم یک مقدار پول یا توسط قراردادی ها حیف و میل میشود و یا هم غیر مستقیم به دست طالبان میرسد. ولی به گفته آنها این افغانستان است و هر عمل در آن ممکن میباشد. مقامات نظامی آمریکا و بریتانیا در این ولسوالی درباره خطرات مثال‌های متعدد ارائه می‌کنند، ولی می‌گویند که با وصف آن هم پیشرفت نسبی در این ولسوالی مشاهده می‌شود. از جمله در ساحه اعمار سرک‌ها، بناهای دولتی، لیسه‌ها و گودام‌های غله. به گفته مقامات نظامی آمریکا و بریتانیا در ولایت هلمند مشکل اساسی تولید تریاک و مواد مخدر است، زیرا به گفته آنها جایی که پول است، قدرت هم است. و طالبان هم با شبکه تولید مواد مخدر ارتباط دارند و قاچاقبران مواد مخدر به طالبان پول میدهند تا مانع سیر و سفر و انتقال مواد مخدر آنها نشوند. به گفته یکی از مشاورین خارجی در هلمند، وضعیت در ولسوالی سنگین تا حال به اندازه بد بوده که بدتر از آن ممکن نیست. از این رو هر قدمی که اکنون در این ولسوالی گذاشته می شود در حقیقت پیشرفت است.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بله، روح الله باشنده ولایت هرات در پیام خود نوشتند کار خط ریل که از ایران به هرات و از اونجا به ترکمنستان می انجامید سالهای قبل آغاز شده و تقریبا 50 کیلومتر داخل هرات تکمیل شده، اما به گفته اونا ادامه کار خط ریل به دلایل نامعلوم از 2 سال به این سو متوقف شده. از رادیو آزادی خواستند تا پیامشان را به گوش مسئولین برسانیم، ما هم همین کار را کردیم. زلمه از ولسوالی چمتال ولایت بلخ پیام گذاشتند که از سوی طالبان با تکلیف و مشکلات روبرو هستند، زیرا طالبان هر روز به زور اسلحه از اونا عشر و زکات جمع آوری میکنند و اونا از مقامات خانه رسیدگی به این مشکل شدند. و همچنان عبدالله فارغ صنف 12 از یک مکتب ولسوالی بگرام ولایت پروان از مسئولین وزارت معارف خواستند تا در مورد امتحان فارغین صنف 12 معلومات بدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا به نیمه برنامه رسیدیم. مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیته صلیب سرخ بین المللی هشدار داده است که احتمال می‌رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود، مگر اینکه حکومت کابل با طالبان شورشی اختلافاتشان را از طریق سیاسی حل کنند. در ولسوالی میوند ولایت قندهار در عملیات تصفیه‌ای که اخیراً صورت گرفته، حداقل 31 تن از افراد مسلح دستگیر شدند. در نتیجه دو درگیری در ولسوالی های قیصار و پشتونکوت ولایت فاریاب، 2 تن از مخالفین مسلح کشته، 3 تن دیگر آنها زخم برداشتند. 51 تن از انجینران وزارت فواید عامه افغانستان دیروز اسناد فراغت از یک دوره آموزشی در مورد امکان سنجی سرک ها را به دست آوردند. نخستین معموله انار افغانستان به کانادا رسید. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا امروز گفت همسایه‌های ایران مانند ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای تهران نگرانی دارند. طیارات اطفائیه از 4 کشور امروز به اسرائیل پرواز کردند تا برای خاموش ساختن آتش در جنگل نزدیک به شهر حیفا در شمال آن کشور کمک کنند. وزیر دفاع کره جنوبی امروز گفت اگر نیروهای کره شمالی بار دیگر به مانند حمله ماه گذشته مناطق کره جنوبی را هدف حمله قوای زرهدار قرار دهد، کره جنوبی با حملات هوایی به آن پاسخ داده متجاوز را شدیداً مجازات خواهد کرد. اداره عرضه کننده خدمات اینترنتی در امریکا که برای وبسایت جنجال برانگیز ویکیلیکس نیز خدمت ارائه کرد، میگوید از ارائه خدمات برای وبسایت ویکیلیکس به خاطر منصرف شده است که در این اواخر وبسایت مذکور مورد هدف حملات بیشمار هاکرها قرار گرفته است.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و گزارش داشتیم در مورد این که 3 تن از پاکستانی هایی که در آن کشور بود و باش دارند در فهرست تروریستان بین المللی ثبت شدند. نسبت کمبود وقتی گزارش را در مجله های خبری امروز ما خواهید شنید و حالا برنامه آزادی و شنوندگان را به میزبانی ظریف نظر آماده نشر داریم، با ما باشید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به 445مین برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید و امیدواریم که از 444 برنامه گذشته ما راضی و خوشنود باشید. و ما این برنامه، یعنی 445مین برنامه شما، اختصاص داده شد به سوالات در مورد معارف. در این برنامه خواهید شنید که محترم آقای آصف ننگ رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف به تعداد از پیام‌های شما جواب ارائه می‌نمایند. محترم آقای آصف ننگ رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف، ما بازم چندین پیام داریم از ولسوالی‌های مختلف افغانستان، راجع به او می‌خواستیم که نظر شما را بپرسیم یا حداقل مشکلات از اینا را به گوش شما برسانیم. به طور مثال ما از آقای خداداد پیکار از ولایت بغلان از ولسوالی تاله و برفک دره اشرف یک پیام داریم که اونا میگن
سلام با جریف نظر و تماما شده نظر نگاهی و آزادی. این جانب خداداد پیکار از ولایت بغلان ولسوالی تاله و برفک دره اشرف، مکتب دره اشرف از شروع سال تعلیمی تا اکنون بدون سرنوشت به سر میبرد. تماما معلمین و مدیر زیدی لیسه دری اشرف ماشا در خانه های خود عقص می نمایند. شاگرده ها بدون سرنوشت در خانه های خود می باشد. هیچ کدام مرجع دولت از رئیس سید معارف ولایت بغلان و مدیر سید معارف ولسوالی تاله و برفک درباره قانون کدام توجه نکرده. ما شکایت خود را از طریق رادیو شما می خواهیم که به گوش مسئولین ریاست معارف ولایت بغلان رسانیده شود تا درباره سرنوشت اطفال بیچاره مردم توجه صورت بگیره. و سلام از طرف خداداد پیکار.
خب محترم آقای آصف ننگ، پیام شنیدید، چی میگوید؟
تقریبا در ولایت بغلان که ما 410 مکتب داریم مجموعا، یکی از مناطقی که در این وقتا شکایت ها به گوش میرسه و مشکلات گویا در اونجا وجود داره تاله و برفک است، مناطق دورتر است و ما این قضیه را تا حدی که ممکن باشه پیگیری میکنیم انشاءالله. و ما متصل به همین که پیام شما به ما رساندین با رئیس معارف بغلان صحبت میکنم و انشاءالله قضیه را جویا میشیم. مشکل اگر وجود داشت انشاءالله مرفوع میسازیم و شما را مطمئن میسازیم و دوستای عزیز خود را رفتان میتونم.
بله تشکر سیم. قسمی که شما هم گفتین در ولایت بغلان به خیال مشکلات زیاد است، از اولسوالی بیسلای اندراو هم یک چی داریم، یک پیام داریم از قریه دیگک.
سلام علیکم آقای جریفی نظر، عبدالعصی بسیم از ولایت بغلان اولسوالی بیسلای اندراو قریه دیگک. مکتب متوسطه نسلان دیگک بیش از 10 سال دارد. شاگردان در فصل بهار تعدید برنامه موسمی و در فصل خزان و فصل تابستان زیر گرمی هوا در فصل خزان در سردی هوا مسوز دست می باشند. اما شاگردان از نبود کتاب رنجی به سوزنجی زیاد می برند. از مقام محترم زیرت اطرامانه خواهش می کنم که مکتب نسلان را تاسیس نمیده اقرار نماید. السلام علیکم.
خب محترم آقای آصف ننگ،
دقیق است، این مسئله درست است. ما معارف هم مسئله که میخواییم 1000 مکتب تأسیس کنیم، یعنی در نظر به این که شاگرد اضافه میشه هم مسئله حدود 600,000. باز مشکل اساسی که میمانه ما خدماتی که ارائه کرده میتونیم، البته در روشنی 3 اصل، یکی مسئل زمان است، دوم اصل امکانات مادی است که امکان داره پول و غیره را در بر میگیره و اجناس است، و مسئله سوم قدر و قدر تکنیکی که یعنی کار انجام بده، یعنی انجینر و مهندس و معمار و غیره و غیره. از این لحاظ است که ما نیمی از مکاتب که اراده داریم را تکمیل کنیم میتونیم کنیم، بیشتر از او را نمیتونیم. یعنی در سال ما تا نهایی ترین ظرفیتی که ما داریم مجموعاً چیزی کم 600 مکتب ما ایجاد کرده میتونیم، تأسیس بیش نمیتونیم ولی تأسیس میکنیم 1000 مکتب، بیش از 1000 مکتب. از او خاطر از تعمیر به تعمیر که ما میریم کار تکمیل نمیشه. امروز هم ما که مکاتب ما به 13,000 رسید در کل افغانستان، اما مشکلی است که نیمی از این تعمیر نداره و ما متاسف هستیم که این امکانات بقدر نداریم و از سه لحاظی که ما اشاره کردم که همی سر به سر کنیم و بالاخره تعمیرات تکمیل کنیم.
پیام دیگه ما از آقای بسم الله ولد عبدالله است.
بنده بسم الله فرزند ایمون عبدالله متعلم سمت 8 از قریه صاحب العبور کریستانی امرخ متعلمین طبقه اوناتی قریه امرخی ولسوالی زاری ولایت بلخ از جهت نوشتن معلمه یا معلمی طبقه اونات نمیتوانند به تحصیل علم بپردازند و تعداد کمی که استادان مرد آنها را درس میگویند از جهت نوشتن سرپنا نمیتوانند به مکتب بروند. بنابراین 100% این طبقه در امرخ بیسواد ماندهاند و همچنان پسران نیز از جهت نوشتن معلمی تحصیلی از کسب علم و دانش کامل بهبهره میباشند.
آقای ننگ،
ما متاسفانه در معارف افغانستان از جمله 414 ولسوالی و اداره محلی نداریم. در 200 ولسوالی ما معلم اوناس نداریم، یعنی در یک مشکل بزرگ معارف که است. ما از جمله 5 مشکل اساسی که در معارف داریم که کمبود تعمیر است و تعمیر نیست و یکش دسترسی مکامل که ما بتانیم رسنده به اطفال مملکت خدمات تعلیمی ده، این در این بخش مشکل داره. از لحاظ کمی و کیفی در بخش و غیر متوازن بودن معلم اوناس بخصوص ما مشکل داریم. کیفیت معلم ما 30% قابل ازی است که سر شما بگویم که از خدمات اولیه یا شروط اولیه معلمی یک شخص برخوردار است، در حالی که 70% معلمین ما غیر مسلکی و کمبود دارند. و این کل این مشکلات اگر ما مد نظر بگیریم، ما رسیدگی میکنیم و آغاز کردیم و سرعت هم دادیم که کمبود معلمین جبران کنیم. در افغانستان نظر به اینکه شروط اجتماعی خاصی وجود داره، طبقه اوناس نمیتونه که از یک منطقه به دیگه منطقه برن، از او خاطر از مناطقی که از قدیم الزمان کمتر انکشاف یافته بوده برشان تعلیم در وجه انکشاف تعلیم هم بطی و سست بوده و فضل خداوند ما تلاش میکنیم که تا سال آینده را یعنی معلمین اوناس از یک ولایت به دیگه ولایت آغاز کنیم در مقابل امتیاز دهات ماش یک و در مقابل اعطای زمین به خودش و به شوهرش و هم اعطای خدمات اسکان رایگان. این را هم در نظر داریم که و یه اساس انشاءالله این نقایص تکمیل خواهد شد.
خب دمیجه خوب شد شما این موضوع رو یاد کردین. یک پیام هم داریم که ایشان اسم خود ذکر نکردن، شاید از مشکلات امنیتی باشه. اونا میگن که ما در شهری هستیم که مخالفین به ما مشکلات ایجاد میکنن. میگن
سلام، شکایت ما را به وزیر معارف برسانیم. برای ما عمومی معلمین یک نمره اجلید وعده کرده بود اما به وعده خود خلاف نمودن. معلم بیچاره از هر طرف تعدید میشه چون یک چیز نظامی نداره، هم از طرف مخالفین و هم از طرف دولت. ولی از ما در جای قرار داریم که اونجا مخالفین روشان زیاد از همه روز از دوشان تحرید میشن. اگر همین یک نمره اولی رو داریم از شهر بوده به مشکلات معرف میشن.
خب آقای آصف ننگ، درباره سوال این شنونده ما نظر شما چی است؟
ما سال گذشته 8490 نمره زمین توزیع کردیم در سراسر افغانستان. ما البته در 22 ولایت افغانستان امکانات توزیع زمین داریم و امسال در نظر داریم که بیش از 25000 نمره زمین ما توزیع کنیم که بالفعل آغاز کردیم. در 8 سال گذشته ما اوقدر به معلمین زمین توزیع نشده بود مثل که در سال گذشته توزیع شد و امسال ما بالفعل توزیع را آغاز کردیم به بسیاری ولایت ها که بیش از 24000 رسیده. همین توزیعاتی که فعلا ما کردیم که شما آغازین در بلخ ما توزیع داشتیم و در قندهار داشتیم و در هلمند داشتیم، امسال در کاپیسا داشتیم، در چهار ولسوالی ولایت تخار توزیع داشتیم، در قندوز و در بامیان بالفعل مناطقی که اخبارش هم منتشر شده. ولی تلاش میکنیم که تا سال آینده تمامی معلمین ما که 180000 هستن برای تمامیش زمین هم حیا کرده بتانیم یک نمره زمینه.
من ما از ولایت فرا یک پیام داریم که خلاصش اتر است که
سلام علیکم، بنده از ولایت فرا مسئولین معارف میگویم که من افغانستان 4 ولایت امر داری مکتب دارم فعال. من میبخشم که محترم در ولایت نیمروز و فرا شما اطلاعی از معارف دارید یا نه؟ در ولسوالی بکوا و کلستان و فرا و خاشود و دلارام ولایت نیمروز بگید شما چند مکتب فعال دارید؟ درست است، معاش میاد، میگه کتاب میاد، در خانه سرمالم صاحب اینا انبار شده. این یک ظلم است به این ملت پنج کشیده افغانستان. بگید آیاتی روان کنید تا سوار کنند. در مرکز ولسوالی بکوا حتی مکتب وجود ندارد. در خود ولسوالی چه رسد به جای دور. سلام.
خب محترم آقای آصف ننگ، پیام شنیدید، چی میگوید؟
از لحاظ کتاب خب برتان ما اطمینان میتونم که انشالله کمبود نداریم. امسال با ولایت فرا ما کتاب مکمل روان کردیم، به نیمروز مکمل روان کردیم و به مراکز ولایت هم رسیده که یعنی در جریان آغاز سال تعلیمی و قبل ازی ما در چهار ولایت که ناامن میگیم که اوجه زیاد مکاتب مزدود است، یکی هلمند است، یکی قندهار است، یکی زابل است، یکی ارگان است. در اینجا به ترتیب ولایتی که درش مکاتب مسدود داریم ولایت پکتیکا هم است و در فرا ما تقریبا چهار مکتب مسدود داریم و در نیمروز هم نو مکتب مسدود و غیر فعال داریم. البته غیر فعال به این مفهوم که مکتب منظور شده اما نظر به این که کادر نداشتیم، معلم نتانستیم، ایداره ایجاد کده نتانستیم یا تبطول تعمیر وجود نداشته، از اول حض از مکاتب موجوده استفاده میشه. ولی این هم مشکلات داریم. ما میفهمیم که در ولایت نمروز و فرق یک سلسله مشکلات هست اما بسیار جدی نیست. اونجا ما مسدودیت موقت مکاتب داریم، دائمی نداریم. یعنی در یک گلوسوالی که دوستان ما بر ما اشاره کنن که اونجا دائمی کل سال پر مکتب مسدود باشه وجود نداره اما مکتب غیر فعال شاید وجود داشته باشه.
آقای ننگ، ما سالهای قبل هم در برنامه هایی که ما شما داشتیم در پروگرام های در امواج آزادی از ایر آسمان کبود یک نظر بود که در جاهایی که مکاتب فعال شده نمیتونه از لحاظ امنیتی نمیشه که شاگردار به ولایت های دیگه انتقال بتین، لیلیه ها جور کنین و ایر بودجهش از وزارت معارف نی بلکه از جامعه بین‌المللی، از بخش امنیتیشان، از که میلیاردها دلار به خاطر اساکر خود مصرف میکنن، از او بودجه اگر تقاضا شوسه.
نظر ما بالفعل همی کار شروع کردیم. شاگردای مناطقی که در ولسوالی های نامنت یا مناطقی که نسبتا امنیتش کوبتر نیست، ما آغاز کردیم. در هلمند چهار مکتب لیلی بزرگ با کمک دوستای بین‌المللی آغاز کردیم. همی چهار شنبه گذشته ما با سفیر ایالات متحده آمریکا همراهی داشتیم با ولایت زابل و وعده دادیم که یک مکتب بزرگ لیلی به مرکز ولایت جور میشه و در شهر صفا یک مکتب لیلی جور میشه که این هر دو مکتب توانمندی جذب 1000 شاگرد در یک زمان داشته باشه. از اول هست که ما انشاءالله اینمی نقصه را در ولایت هایی که در او جمعیت مطمئن کمی نیستیم در بعضی مناطقش انتقال شاگرد را به لیلی آغاز کریم. در ولایت پکتیکا بالفعل ما در مرکز لیلی داریم، انتقال شاگرد را صورت گرفته و در غزنی هم البته در مناطق اندر چند منطقهش نام نست میری و مناطق اندر و مقر و زنخان و چند منطقه که او جمعیت خوب نست ایره به مرکز انتقال داده میریم و در مرکز ایجاد یک مکتب لیلی بزرگ به نظر است. یعنی می اپیل ما به جامعه جهانی پیش کردیم و استقبال هم شده و انشالله سرازی کارم میشه.
یک پیام جالبی است که از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور است که میگه یکی از مکتبهای محلی هستیم و میگه
الو سلام علیکم، من یکی از معلمین مکاتب محلی سی وی اس از ولایت دایکندی از ولسوالی میرامور هستم. مدت 8 ماه میشه که از سال تعلیمی سپری میشه اما تا هنوز معاش خود دریافت نکردیم. امیدوارم که صدای ما به گوش مسئولین مربوط برسد. با احترام تشکر، خداحافظ.
این مثلا هم جالب است.
به مثل از این شاید 3-4 مکتب ما داشته باشیم که با کمک محل ایجاد شده و رسمیت پیدا نکرده و ما رست یعنی مراحل کاغذی رسمی تکمیل نشده و از اول حد است که باز مشکلات داره، یک به اصطلاح مناقشه داره با معارف که امیره چنه بزنن که امیره رسمی شوه و رسمی شوه باز بر از پولش بسه و ایره اگر ما رسمی هم بسازیم فرزن و تا مراحلش تکمیل شوه هم با اساس قوانینی که ما داریم، یعنی از امون روزی که رسمیت پیدا میکنه از امون روز معاشاتشان آغاز میشه نه قبل از اون.
یعنی ماشان نمیسوزن؟
نه انشالله اگر
اثر
پیدا کرد باز ماشات چند
آغاز میشه. بله ننگ صاحب، ما قبلا هم با شما صحبت کرده بودیم که شما پلان داشتین که ماشات از طریق کابل بانک یا کدام بانک دیگه از طریق بانک به معلم صاحبا در ولایات یا در اطراف و اکناف در جایی که بانک است حواله بکنین. ما یک چند پیام داشتیم، اونا شکایت دارن میگن که
جانب معلم نظری سم از ولایت بدخشان ولسوالی درائیم، ما یک تعداد مشکل داریم معلمین بر عموم در ولایت بدخشان. یک مشکل بامده معلمین همیشه که بعد از اینکه برنامه پروژه اصلاح اداری را طی مراحل کردن، معاشایشان از طریق بانک یعنی کابل بانک اجرا نمیشه و مسئولین امور بر بانه و سلول میکنن و معتمدین و از طریق معتمدین معاشا پرداخته میشه و زیادتر از معاش معلمین معتمدین و مدیرای عمومی ولسوالی ها سود میبرند و هر معلمی 60-70 روپیه به حساب معتمدی میپردازند. ای خاطر زحمت دادیم و از شما خواستیم که این مشکل معلمین برطرف شود، باید معاشان از طریق کابل بانک اجراعات گردد و همچنان معاش معلمین که یک کم و بیش افزوده شده و با بانهای مختلفی از طریق مختلف و از ولایت از شعبای محاسبه‌ای در داده میشه. یک مشکلش چند قبل که معاش سنبله و میزان معلمین اجرا شد، علاوه بر اینکه قبلا دور میدادن باز دوباره 60 روپیه دیگه مایی گردان از معلمین دوباره از سرجم از مبلغ قابل تادیه دوباره گرفتن عکس نمودن بنای از اینکه تقاعد پلیس و یا دیگر بانه ها را پیش کردن. از مقام تا خواهشمندیم که مشکلات معلمین ولسوالی درائیم و عمومی بدخشان را به گوش مسئولین امور برسانید. و سلام، معلم نظری از ولسوالی درائیم.
آقای ننگ
دقیق است، یک واقعیت داره در بعضی از مناطق به نام قلمانه و یا حق معتمد که ما میگیم این چیز نرواست است، اما وجود داره متاسفانه و ما پروسه رجستریشن تمامی معلمین که از طریق بانک معاش خود بگیرن یک دو مانع یا تذبذب ایجاد شد.
من
اول ما ایره کوشش کردیم که کل معلمین رجستر شوه با اساس سیستم قدیمه که نظام اداری معرف است، ای رجستر شوه و معاشات خود از بانک بگیرن. باز مسئله سیستم جدید رتوب و معاشات آمد که این سیستم ما را وادار ساخت که سوانه و دیتابیس معلمین خود را به شکل مدرن‌تر تکمیل کنیم که امیال زیر کار است. از اون خاطر ما گفتیم که دو تکلیف در یک وقت نشود که دو مصرف سر یعنی به یک پروگرام زیر کار میگیریم که به اساس این سیستم جدید رتوب و معاشات معلم که تثبیت رتبه کرد به اساس این سیستم در هر رتبه‌ای که بود، از اون خاطر باز انکشاف و پیشرفتش هم همیشه درج میشه و به یک مرتبه باز اگر معاش بلند میرم به سیستم داخل میشه. این سیستم در بسیاری از ولایت ها تکمیل شده ولی در بسیاری ولایت ها هنوز هم مانده. به شکل کلاسیک و قدیمه معاشات دست به دست به دست حواله و معتمد میره و از طریق مصروفیت باز معتمد پیسه را میگیره و از وزارت مالیه باز به شکل دستی منوال او را تقسیم میکنه. این سیستم وجود داره ولی امید داریم که تا دو ساله ما اینمی پروسه را به شکل مکمل بانکی بسازیم اگر شرایط امنیتی و غیره اجازه داد.
خب امدمی ارتباط معاشات آقای امین امینیار از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان میگن که
امین امینیار از ولسوالی پنجاب ولایت باستانی بامیان میباشم. از مقامات محترم ادارت جلیلی معروف توالی دارم که یک تعداد از معلمین فارغین سنوف دوازدان در سال گذشته امتحان آزمایشی را به خاطر بست در ولایتشان داره. این معلمی سوال داره که ما امتحان در گذشته داریم و تا اکنون در تغییرات معاشات ما افزوده نشده. ما از مقامات وزارت معارف خواهشمندیم که این موضوع را برای معلمین محترمان واضح سازد که چرا این معطل مانده و الا در کجاست، بخاطر که معلمین محترم مشکلات معیشتیشان را تکافو کرده نمیتونه. امیدوارم که در قسمت معاشات معلمین توجهی خیش را مبذول بدارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای ننگ
در پاس در سیستم جدید رتوب و معاشات که هست یک دو فایده داره. یک فایده شیست که ما برای جذب کادرهای وردیده تر که بالاتر از 12 تحصیل داشته باشه، 14 باشه، لسانس باشه، ماستر باشه، برای جذب از یا اینمی سیستم آوازه شده که کادرهای لایق جذب کنیم. دوم، زمینه انکشاف کادرهای موجوده که در سطوح پایین قرار دارن، زمینه انکشافشان و ارتقاء ظرفیتشان مهیا شود. حالا معلم صنف 12 در سیستم جدید که شامل میشه، یعنی سیستم 8 رتبه‌ای 40 قدمی در قدمه های در رتبه های 6 7 داخل میشن. که از اون انکشاف نمیکنه به رتبه های 6 پایین نمیتونه آمده. تا ای که این 12 پاس درس نخوانه و شامل این سرویس تربیه معلم نشه. وقتی که سرویس در داخل در معلمین شامل شد و در صنف 14 را تکمیل کرد، این اوتومات باز اسنادش معادلت میشه و رتبه برش داده میشه. یک رتبه باز پیش میه به رتبه 6 آمده میتونه. باز در رتبه 6 آمدنش معنیش ایست که در رتبه 7 که داخل شده، البته 8 که تا 8 و 7 که میاید، 6000 6500 تا 7000 ماش میگیره. همین که در 6 رسید ماش هم تا 9000 تا 10000 میرسه. باز در اوجه اعتبار به سالهای خدمتش داده میشه و سند تحصیلیش داده میشه و امو ارزیابی ملی مهارت ها و قابلیت های معلمی هم مدار اعتبار قرار داده میشه. این همیشه شخص است که باز زمینه معاش بلند برش معایه میشه.
خب محترم آقای آصف ننگ، رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف، فعلا وقت ما به پایان رسید. انشاءالله بازم در برنامه های آینده شما را زحمت میتیم، زیرا ما بسیار زیاد پیام داریم از صاحب معارف.
ما به خدمت دوستا و شما هستیم انشاءالله. نظر
سید تشکر بسیار زیاد. شنوندگان نهایت عزیز، چند لحظه دیگام وقت داریم، زیرا وقت برنامه آقای همایون آرش را از ایشان تقاضا کردیم، ایشان هم پذیرفتن. خب حالا به عوض برنامه از ماست که بر ماست، چند پیام دیگر در صحیح معرف را خدمتتان تقدیم میکنیم. بعد از این پیام ها منم از حضورتان مرخص میشم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
آقای ظریف نظر، چرا دولت افغانستان، وزارت معارف افغانستان فرزندان مهاجر ایران را فراموش نمودند و ایران اینها را در دانشگاه نمیگیرند و چی باید کرد؟ خدا حافظ.
سلام علیکم، من ملا جلال الدین هستم، یکن از باشندگان ولسوالی ریدواب. معلم صاحب ها یک درس و دوست ندهت یا میروشت کار است. بسیار جبر و ظلم و استبداد میکنه. در لایه معارفی قانون نیست. خود ما چند سال پیشتر معلم بودیم در ولسوالی طالابرفق. امیر از صدای شما خواهش مندم که پخش بکنیم در سیاری در قرود دانمی پسکودی جفار در قرود تبادله میکنه و بسیار جبر و ظلم است. من خدا تشکر از لطف.
دو بخش رادی آزاده کسی، این در مرده معلم های بند خلق در مرده قطع کار نمی کنن، به کار ایج به ایج کارش چه میرسه؟ میده که بچه ها کلا نیهله. این باره شما چی میگین؟ با تنخواه میتی و حقوق میتی باید معلم ها میده بچه ها رو بخوانن. شیرا بعد این کار شما زودترین وقت ردیف کنی نهروز دین اصلا نگاهش.
سلام آقای ظریف نظر، با موضوع فهم از ولایت بغلان و لسوالی به صلاحی اندراب، مکتب متوسطه بیزد بیش از 27 سال قدامت دارد، اما این مکتب بدون تعمیر نباشد. شاگردان در فصل بهار تحت تعدید بارانه های موسمی و در فصل تابستان در زیر گرمی آفتاب و در فصل خزان در سردی مصروفی آموزش میباشند، اما شاگردان از مبوز تعمیر رنگ میبرند. از مقام محترم وزارت معارف خواهش مندم که این مکتب ما را اعمار نماید. و سلام.
سلام بقای نظر و سایر کارمندان رادیوی یادوی. این جانب یک تن از معلمین ولسوالی دولتیار ولایت غور می باشم. ساز اداره به مدیریت معارف ولسوالی دولتیار رو به افزایش است که مسئول درجه یک آن آقای سید رسول کریمی می باشد و این معلمین به سواد را استخدام می نماید که توان خوندن و نوشتن را دارند و دیگه از معاش آنان را وی اخذ می نماید. انشاءالله نکیز بستونم و والده و من دولتیار از عمل کرده وی به سطو آمد.
بدون تفسره.
الو سلام علیکم، ما خودمی از چه دستم مکتب نداریم، بچه های ما رسیدگی نمتونه در مکتب، یعنی میلی باید از مقام بالک مکتب با شما یک جایستم جور شود که بچه های کم مکتب بخونن.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. مشکل بیکاری و در نهایت فقر یکی از پروبلم های بسیار جدی و خطرناک که در ایجاب آشوب ها و مشکلات اجتماعی تأثیر مستقیم دارد دامنگیر جوانان و جامعه افغانی. سالانه ده ها هزار جوان بعد از فراغت از سنف دوازدهم بیکار و به سرنوشت میماند. آیا دولت اسلامی افغانستان برای اینها کدام پلانی منظور دارد یا خیر؟ اگر لیسه های مسلکی و حرفه‌ای در ابعاد مختلف ایجاد شود تا شاگردان بعد از فراغت حد اقل دست به پیشه بزند بهتر نخواهد بود؟ در غیر آن سیستم فعلی بیکاری که حتی برای لیسانسه ها کار میسور نیست نهایت خطرناک خواهد بود. احترام، قربان علی فکرت، ولایت غور، ولسوالی لعل و سرجنگل.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38.
تاسې زمونږ غږ له آزادۍ راډیو